با یک سلام علیک با شنونده های رادیو آزادی، برنامه کنونی این شماره از مجله آزادی را آغاز می کنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در این برنامه در گزینش از اینترنت روایتی را با عنوان خانه نقل می کنیم، آن هم در جایگاه داستان هفته. این برنامه بیشترینه و گزارش های فرهنگی از ولایات کابل و بلخ در مورد سمینارهای علمی و بین المللی اختصاص دارد که از جمله تدویر دو روزه کنفرانس بین المللی تحت نام خداوندگار بلخ که از سوی سازمان فرهنگی ایکو و وزارت اطلاعات و فرهنگ در شهر مزار شریف و کابل برگزار شد. گزارشی هم از سمینار چهار روزه زبانهای رسمی سوم افغانستان داریم و گزارش مفصلی از آن را نیز در هفته های آینده پیشکش خواهیم کرد. اما قبل بر اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از همکارم آرزو غیاسی.
یکشنبه گذشته سمینار علمی بررسی چالش‌های زبان‌های سوم رسمی کشور زیر نام زبان‌های رسمی ازبکی، ترکمنی، بلوچی، پشه‌ای و نورستانی از قانون تا عمل در هتل انترکانتیننتال کابل برگزار شد. به گزارش آژانس باختر، این سمینار که با اشتراک زبانشناسان و متخصصین این زبان‌ها و عده کثیری از علاقمندان و فرهنگیان از ولایات مختلف برگزار شده بود، نخست پیام محمد اشرف غنی رئیس جمهوری کشور توسط اسدالله غضنفر مشاور فرهنگی رئیس جمهور قرائت گردید. در پیام ضمن خیر مقدم گویی به مهمانان و شرکت کنندگان و آرزوی موفقیت آنان در کنار سمینار آمده است که دولت جمهوری اسلامی افغانستان بر بنیاد مفاد قانون اساسی کشور مکلف به طرح برنامه‌های مشخصی در جهت شکوفایی و توسعه این زبان‌ها میباشد. سپس پیام جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری توسط دکتر عنایت الله بابر احمد رئیس دفتر مقام معاونیت اول ریاست جمهوری به شرکت کنندگان سمینار ارائه گردید. در پیام آمده که تدریس به زبانهای مادری یکی از مواردی است که قانون اساسی کشور در ماده 43 به آن اشاره کرده و تاکید میکند که دولت مکلفیت دارد تا برای اتباعی خیش زمینه‌های تعلیم و تربیه و آموزش به زبانهای مادریشان را فراهم کند. در این سمینار گلاب منگل وزیر سرحدات اقوام و قبایل، برای صدیقی معین وزارت تحصیلات عالی، سرمحقق سریا پوپل رئیس اکادمی علوم افغانستان، دکتر کمال سادات سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ، دکتر سردار محمد رحیمی معین وزارت معارف و زرین انزور رئیس رادیو تلویزیون ملی نیز پیرامون موضوع تقویت و انکشاف زبانهای رسمی کشور صحبت نمودند. دوشنبه گذشته همایش بین المللی خداوندگار بلخ با خوانش پیام رئیس جمهور محمد اشرف غنی و مکیادن سازمان ایکو تدویر یافت. در آغاز سمینار زردشت شمس معین اداری مالی و گرزندوی وزارت اطلاعات و فرهنگ پیام محمد اشرف غنی رئیس جمهور را به خوانش گرفت که در بخش از آن آمده است: خرسند هستم که سمینار شاعر عارف بزرگ مولانا جلال الدین محمد بلخی در محلی برگزار می شود که مولانا در آنجا چشم به جهان گشوده و دوران کودکی خیش را سپری کرد. در پیام گفته شده است که حضرت مولانا نه تنها افتخار برای افغانستان است، بلکه برای تمام جهان اسلام و بشریت نیز می باشد. دکتر افتخار حسین عارف، رئیس ایکو یا کمیته فرهنگی کنفرانس کشورهای اسلامی، در صحبت مولانا جلال الدین محمد بلخی و افکارش را محدود به افغانستان ندانسته گفت که از این افکار تمام جهان استفاده می کند. او گفت ایکو به مولانا افتخار می کند و مولانا از نوابغ جهان اسلام محسوب می شود. در پایان نتایج امتحان شعر همایش خداوندگار بلخ اعلام گردید و به سه شاعر برتر جایزه های اهدا شد. در گوشه ای از مراسم افتتاح نمایشگاه های نقاشی، خوشنویسی و عکاسی برگزار شد. دو روز نخست این همایش در بلخ و روز سوم در کابل ادامه داشت. دو یکشنبه گذشته هارون حکیمی سخنگو و مشاور رسانه‌ای وزارت اطلاعات و فرهنگ در نشست خبری گفت که 102 اثر تاریخی افغانستان توسط ویکرو هرمایا سفیر حسن نیت یونسکو که برای ژاپن خریداری و نگهداری شده بود به افغانستان تسلیم داده شده است. به گفته وی حدود 100 اثر تاریخی و باستانی در سالهای بحران و جنگ از موزیم ملی غارت و تخریب گردیده بود که خوشبختانه به اساس تلاش وزارت ترمیم و برگشتانده شده اند. اکنون موزیم ملی نزدیک به 100,000 اثر دارد. حکیمی افزود آثار منقول به موزیم و برای حفظ آثار غیر منقول موزیم در ولسوالی محمد آقای ولایت لوگر ساخته می شود که کار آن جریان دارد. سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ پیرامون گنجینه باختر نیز معلومات داده گفت که این آثار که شامل 231 اثر می باشد تا کنون در 12 کشور برای 19 بار به نمایش گذاشته شده است و فعلا از این آثار مردم در کوریای جنوبی دیدن می کند. به گفته وی 10,002 اثر از کشورهای خارجی دوباره به کشور برگشتانده شده و نیز اضافه تر از 3,000 اثر در اثر مساعی منصوبان دفاعی و امنیتی کشور از نزد قاچاقبران به دست آمده و به موزیم منتقل گردیده است.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
مردم ما معتقد به این ضرب المثل هستند که کار با مصلحت انتهای نیکو دارد. اگر دقت شود چنین هست: مشوره در کارها باعث موفقیت است تا عمل خودسر و خوددانایی. اما شماری به این گونه نصایح چندان اعتنایی هم ندارند و خوددانایی و تکیه به جلو بودن را گزینش معقول به خود می دانند. و اما زمانی که در مضیقه قرار بگیرند از دیگران مشوره و مساعدت می طلبند و نمی کنند که در اول همین عملیه را انجام دهند تا دیگران نیز به کار نامعقول ایشان خورده نگیرند. انسان هر قدر هم دانا باشد باز هم نیاز به مشوره دیگران دارد، به سببی که همه کس جامع الکمالات نیست. حتی پیامبر ما نیز با اتکا به آیات قرآنی کارهای با مشاوره را نیکو می پنداشتند و تکتازی و تک گفتاری را از خصایص خوب عنوان نکردند. و باور اهل نظر در هر کار ایجاد شورا و مشوره خود نوی ادب و اخلاق است در رابطه با سایرین. و نظریه های علمی هم به این تأکید دارد که از تقاطع نظریات جرقه حقیقت برمیخیزد و استماع نظر سایرین و کارهایی که میخواهید آغاز کنید لااقل بخشی از آن را برای شما سهلتر میسازد. این بدان معنا است که اگر بنایی را میخواهید اعمار کنید مشوره دیگران به خصوص اهل تخصص در آن کار ضروری مینماید تا به تخریب مجدد و یا پشیمانی هین استفاده از آن را در پی نداشته باشد. مثل اعمار خودسرانه بناهایی که در چند دهه اخیر در مرکز و ولایات کشور ما قد برافراشته که امروز نواقص آن در نبود بسیاری از امکانات سبب چالش ها برای مردم عادی و رهگذران و کسانی که در آن میزیان را به بار آورده است. یا هو.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
در این هفته به سلسله گزینش از اینترنت یک روایت کوتاه را از فیسبوک نقل می کنم و می شود آن را در جایگاه داستان هفته قرار دهیم. این داستان گونه کوتاه را از سایت اشعار و ضرب المثل های زیبا و فکاهیات انتخاب و برای شما می خوانم با عنوان خانه. عارفی که در مسیر مسافرت وارد شهری شد می گوید: دیدم بچه های شهر مشغول بازی هستن. با خودم گفتم این بازی بچه ها هم حکمتی دارد. تا غروب استادم. غروب یکی یکی بچه ها رفتن. یکی از این بچه ها خانهشان نزدیک میدان بود، در خانه را زد. مادر، منم، در را باز کن. مادر گفت باز نمی کنم. چرا مادر؟ چون که هر شب دیر می آیی خانه با لباس های کثیف و پارهی که هی بشویم و بدوزم، من خسته شدم. در را باز کن، شب است مادر. هرچی این بچه داد زد فایده نکرد. پیش رفتم در را زدم. مادر پسر، در را باز کنید، من یکی از علما هستم. مادر در را باز کرد. گفتم مادر، این بچه را برای چی را نمی دهی؟ گفت آقا خستم کرده از بس که هر شب خانه دیر می آید. با بچه گفتم قول می دهی دیگه شبها دیر نیایی خانه؟ لباست را آلوده نکنی؟ بچه گفت بله. گفتم برو خانه. بچه رفت داخل خانه. صبح که آمدم در کنار میدان منتظر شدم. دیدم در آن خانه باز شد. بچه دوباره بیرون آمد، چیزی برای مادرش آورد و رفت با رفیقهایش بازی. یادش رفت دیشب شفاعت شده بود. دوباره تا غروب بازی کرد. غروب به رفیقش محمد گفت من امشب بیایم خانه تان. دوستش گفت نه رفیق، پدرم راحت نمی دهد، خودم را هم به زور را می دهد. و آن یکی گفت حسین، امشب من بیایم خانه تان. حسین گفت نه، نکنه می خواهی مادرم مرا بکشه. هیچ کس بچه آلوده را به خانهش نبرد. با غصه و ترس یک نگاه کرد به در خانه مادرش، رفت طرف خانه. چه کار کند، راه دیگری ندارد. هرچه دروازه را زد مادر اصلا پشت دروازه نیامد. این صحنه مرا آتش زد. دیدم مادرش رفته بالا پشت بام، از آن بالا گریه می کند. بچه در پایین گریه می کند. مادر برای بچه، بچه برای خانه. بچه نمی داند مادر چقدر دوستش دارد، چه کارش کنه که بالاخره وقتی آدم نمی شه. دیدم بچه روی شکمش خوابید، صورتش را روی خاک گذاشته. او شروع کرد به ناله زدن. مادر این صحنه را دید، نتوانست تحمل کند. دوید پایین، در را باز کرد، بچه را بغل نمود، خاک ها و گل ها را از صورتش پاک کرد. بچه که کمی آرام شد گفت مادر. گفت جانم. گفت مادر، من امشب یک چیزی را فهمیدم که تا حالا نمی فهمیدم. مادر گفت چرا فهمیدی؟ گفت مادر جان، هر وقت دیر آمدم خانه، غذا برایم نده، شلاقم بزن، سلی بزن، از غذا محرومم کن. اما مادر دیگه در را برویم نبند، من امشب فهمیدم جز در این خانه، خانه دیگری ندارم. اهل فرهنگ و ادب خبر دارند که همایش دو روزه بین المللی زیر نام خداوندگار بلخ با اشتراک 600 تن از ادبا، نویسندگان، مولانا شناسان افغانستان، ترکیه، ایران، هند و پاکستان و شماری از اراکین دولتی و همکاری سازمان ایکوی، وزارت اطلاعات و فرهنگ و ولایت بلخ در شهر مزار شریف مرکز این ولایت دایر شد. در این همایش برنامه‌های سیر علمی به زادگاه مولانا، رقص سما، موسیقی، شب شعر، خوانش مقالات جا داشت و روز آخر این همایش در کابل برگزار شد که از آن نیز گزارش مفصلی در برنامه‌های آینده خواهیم داشت. همکارم مجیب رحمان حبیبزی گزارشی از آغاز این کنفرانس فرهنگی از شهر مزار شریف دارد در دو قسمت که نخست به بخش نخست آن توجه کنید.
سازمان ایکو و وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان همایش بین المللی مولانا را در زادگاه مولوی در مزار شریف برگزار کرد. در سمپوزیمی که به یادبود مولانا در بلخ برگزار شده است، بیش از 600 تن از نویسندگان، اساتید پوهنتون، دانشمندان ادبیات فارسی و پشتو، شعرا و ادیبان معروف افغانستان و منطقه اشتراک کردند. این سمپوزیم به حمایت مالی عطا محمد نور سرپرست بلخ و با همکاری سازمان ایکو برای 3 روز راه اندازی شده است که روز آخر آن در کابل برگزار خواهد شد. مهدی نیازی، یک عضو کمیسیون برگزاری این همایش، به رادیو آزادی گفت
که قطعا تاثیرات خود در منطقه و در جامعه خود داشت و اونا خداوندگار بلخ و پسوند بلخی خواهد شناخت.
کیها داری اشتراک میکنه از داخل و بیرون کشور؟ میمونان بیرونی هم دارین که هستن؟ کیها هستن؟
اساتیدی که اونا در بخش زبان دری فارسی اونا تدریس میتن و اتشای کنسولی هست، مسئولین فرهنگیشان است.
زبیولا حساس، عضو کمیته هنری همایش بین ملی خداوندگار بلخ، میگوید که توجه اصلی به معرفی مولانا به عنوان محبوب ترین شاعر تصوفی این دیار باستان بوده است. وی گفت با وجود که مولانا متعلق به جهانیان است، اما او زاده بلخ است و این حقیقت نباید به فراموشی سپرده شود. آقای حساس افسود این که کشورهای منطقه در تلاش ثبت آثار مولوی به عنوان آثار مشترک ترکیه و ایران در یونسکو بودند، آنان در مقابل به این موضوع واکنش شدید نشان داده و جهت معرفی مولانا به عنوان زاده سرزمین بلخ این سمپوزیم را راه اندازی کردند. این در حال است که به تازگی کار بالای اعمار مجدد خانقاه مولوی در ولسوالی بلخ ولایت بلخ آغاز شده است. مجیب رحمان حبیب زای، رادیو آزادی، مزار شریف.
همکارم مجیب رحمان حبیب زای در شهر مزار شریف برای ارائه معلومات بیشتر با محمد صادق استیان، شاعر و صاحب نظر در مسائل فرهنگی و سخنگوی این کنفرانس بین المللی خداوندگار بلخ، صحبت بخصوص مفصلی انجام داده که مختصری از آن تقدیم می گردد که با صدای جناب استیان آغاز می شود.
همایش بین‌المللی خداوندگار بلخ مولانا جلال الدین محمد بلخی برای نخستین بار از جانب سازمان فرهنگی ایکو یا کشورهای عضو سازمان ایکو در هماهنگی با وزارت اطلاعات و فرهنگ و ولایت بلخ در زادگاه مولانا برگزار میشه.
هدف از برگزاری کنفرانس در بلخ آیا ایست که نشان بدین زادگاهی مرد بزرگ بلخ بوده یا کدام مرام دیگه، مقصد دیگه در پی داره؟
خب همان گونه که دوستان در جریان هستند، همساله در بلخ در پیوند به زادروز مولانا یا سالگرد مولانا برنامه‌های متعدد علمی و فرهنگی را اندازی میشه. امسال هم در آستانه زادروز مولانا که اون ماه میزان میشه در واقع، مصادف شد با این برنامه که از جانب سازمان ایکو و همچنان وزارت اطلاعات و فرهنگ دوستان دیگر را اندازی میشه. یک مناسبت خوبی بود به این مسئله. ولی در نفس قضیه دقیقاً بحث ایجاست که وقت اون مقاله ها عنواناش برگزیده میشد، تلاش ای بود که تا هویت اصلی مولانا و زادگاهش در بلخ یک مقدار برجسته‌تر بسازیم و جایگاه اندیشه ها، سخنان و افکار مولانا را و جایگاه خود مولانا را در از یک طرف در فرهنگ عامه مردم در بلخ و افغانستان نشان بدیم، از جانب دیگه هم پایگاه های اجتماعی و اون مقوله ها و شعر ها و مثل های معروف مولانا که در میان مردم در واقع معمول مروج است. همه اینا تلاش است برای این که زادگاه مولانا میزبان جمعی از کشورهای باشند که به نحوی با مولانا پیوند دارن و یا مولانا به عنوان یکی از مشاهیر بزرگ جهان به این کشورها هم متعلق است.
استاد، در مورد در جریان صحبتتون اشاره داشتین که ایران در صدد ازی بودن که مثنوی اثر بزرگ مولانا را به عنوان اثر مشترک ادبی دو کشور به ثبت برسانند. برگزاری چون این کنفرانس ها چقدر در راستای شناخت مولانا به عنوان یک کسی که در بلخ ساخته شده تاثیرات مثبت داره؟
بلخ به عنوان یکی از مکانهای فرهنگی علمی در طول تاریخ مطرح بوده. اگر از دوره های آریانای کهن، دوره خراسان و افغانستان امروز، به هر حال این بلخ از نظر مکانی هیچگاه تغییر نکرده، اون هست. و در طول تاریخ بلخ هم مشاهیر بزرگی از ادیبان و عارفان و شاعران و خیلی از فیلسوفان در این سرزمین ها زیسته. بنابراین یک مسئله که بسیار روشن است و مسلم است، زادگاه مولانا بلخ است.
اگر یادآور شوین استاد که خاص و تقاضایتان به عنوان یک افغان در بخش ادبیات کار میکنین در بلخ، تقاضایتان از یونسکو چی است راستای ثبت آثار مولانا؟
بحث ثبت مثنوی مولانا اگرچه در برنامه‌های کاری کشورهای دوست مثل ترکیه و ایران بود، ولی پس از واکنش‌ها و نوشتن بسیاری از نامه‌ها عنوانی سازمان فرهنگی یونسکو، عنوانی کشورهای دوست ایران و ترکیه، واکنش‌های دولت، وزارت اطلاعات و فرهنگ، مردم، فرهنگیان، مدنیان، همه تأثیر خود داشتند و تقریبا اون کشورها منصرف شدن از چنین کاری که به تنهایی انجام بدن. اما در کلیت ما باید خطهای قرمز ما را در حوزه فرهنگی روشن بسازیم. خیلی از مسائل وجود داره در میان کشورهای منطقه به عنوان یک حوزه فرهنگی بزرگ که پس از به وجود آمدن قلمروهای خاص جغرافیایی و سیاسی، بخشی از یا پاره ای از این فرهنگ ها در کشورهای باقی ماند. تا جایی که ممکن است ما باید به صورت مشترک سهم و نقش بسیاری از کشورهایی که سهیم هستند در افتخارات فرهنگی نادیده نگیریم، چه افغانستان چه کشورهای دیگه. اما آنچه که من به عنوان یکی از کسانی که عضو کمیسیون برگزاری همایش مولانا هستم و به عنوان سخنگوی این گروه، تقاضای ما ایست و امیدواری ما ایست که ما خود ما بتوانیم با برخی از حرکت‌های از این دست به نحو احیا بکنیم اون جهانبینی مولانا را و همچنان مثنوی خوانی و تحلیل و تفسیر این کتاب‌ها و بردن در میان جوانان این کمک بکنه که ما از یک طرف به خودشناسی برسیم و به نحو به مولانا بیشتر آشنا شویم، نزدیک شویم. از جانب دیگم امید ما ایست که سازمان فرهنگی یونسکو و سازمان‌های مختلفی که در جهان در زمینه‌های ثبت آثار فرهنگی کار می‌کنند، برای پژوهش و تحقیق این زمینا کار می‌کنند، قلمروهای جغرافیایی زادگاه بزرگان و مشاهیر سخن باید مد نظر بگیرند. بخوایم نخواهیم بسیاری از مشاهیر سخن امروز در دنیا شناخته شده هستند بر اساس اون زادگاه‌ها و قلمروهای مکانی و جغرافیاییشان. از این لحاظ افغانستان این حق داره که در مورد مولانا بیشتر حضور داشته باشه، در همچو چیزا سهم داشته باشه و نقش برجسته داشته باشه و این افتخار هم برای افغانستان وجود بیاره. به این لحاظ امید ما همیست که کشورها باید این تعاملات فرهنگی را در نظر بگیرن و این گنجینه های مشترک میان کشورهای یک منطقه را مد نظر بگیرن و با در نظر داشته این مسائل باید در ثبت و در واقع ثبت این بزرگا بپردازن.
شکر است.
سلامتی آزمون کن.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
هفته قبل یک سمینار چهار روزه زبانهای سوم رسمی کشور، ازبکی، ترکمنی، بلوچی، نورستانی و پشه‌ای، با شعار از قانون تا عمل، با پیامهای رئیس جمهور محمد اشرف غنی و جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری، در هتل انترکانتیننتال شهر زیبای کابل دایر شد. این سمینار روی تقویت، کاربرد، نشرات و تحصیل به زبان مادری و توجه دولت در تقویه این زبانها بحث ها و مفاهیماتی را در بر داشته و چالش های موجود در این راستا را طی قطعنامه به دولت ارائه کرد. همکارم نظیفه محبوبی در این سمینار حضور یافته بود و گزارش مختصری از آن دارد که با هم می شنویم و بحث های مفصل و دیدگاه های صاحب نظران در زمینه را در هفته های بعدی دنبال خواهیم کرد و دم نقد این گزارش.
مهاجرت ها و سیاست های نادرست و بی‌پروایی حکومت موزل است که به گفته شماری از نمایندگان اقوام مختلف افغانستان به فرهنگ و زبان های محلی این کشور سایه افکنده است. در نشست چهار روزه که زیر نام توسعه زبان‌های رسمی سوم افغانستان روز یکشنبه در کابل برگزار شده بود، نمایندگان اقوام ازبک، ترکمن، پشه‌ای، بلوچ و نورستانی حکومت را در بخش توسعه زبان‌های سوم رسمی افغانستان به کمکاری و بی‌توجهی متهم کردند. محمد زمان قلمانی نماینده مردم پشه‌ای خواستهایش را از حکومت در این باره چنین مطرح کرد:
بر اساس مکلفیتی که قانون اساسی کشور گذاشته، در مناطقی که اکثریت مردم به یکی از زبانهای ازبکی، ترکمنی، بلوچی، پشه‌ای، نورستانی و پامیری تکلم می نمایند، آن زبان علاوه بر پشتو و دری به حیث زبان سوم رسمی می باشد. دولت مکلف است زمینه تدریس زبانهای مادری را در مناطقی که با آنها تکلم می کنند فراهم کنند.
در این نشست ده‌ها تن از نمایندگان اقوام مختلف افغانستان اشتراک ورزیده بودند. این نمایندگان می گویند اگر حکومت برای توسعه و نگهداشت زبانهای رایج و محلی افغانستان برنامه‌های اثرگذار را روی دست نگیرند، فرهنگ و زبان این کشور با مشکلات بیشتری روبرو خواهد شد. افغانستان از لحاظ شمار زبان‌های رایج در ردیف کشورهای درجه یک جهان به حساب می‌آید. محققان و زبانشناسان بر سر شمار زبان‌های رایج افغانستان اختلاف دیدگاه دارند. برخی زبان‌های رایج این کشور را 20 زبان می‌دانند. اما شماری از نمایندگان اقوام مختلف افغانستان می‌گوید بیش از 40 زبان در افغانستان رایج است. با این همه، این نخستین بار است که مسئولان حکومت نشستی را برای چگونگی ترویج و توسعه زبان‌های سوم رسمی و محلی افغانستان برگزار کرده است. شماری از نمایندگان اقوام و باشندگان ولایات مختلف کشور میگویند در پایان این نشست با رهبران حکومت دیدار میکنند و از آنان خواستار ترویج و توسعه جدی زبان‌های محلی خواهند شد. از سوی دیگر، محمد گلاب منگل وزیر سرحدات اقوام و قبایل افغانستان میگوید از فرهنگ و زبان افغانستان حفاظت میکند و برای ترویج و توسعه زبان‌های محلی افغانستان حاضر به هر گونه حمایت است.
این نشست اراده شما را به نمایش گذاشت و ما تا اندازه امکانات خود مصمم هستیم که خواست‌های شما را بجا آوریم و به گونه مشترک در راستای ترویج و توسعه فرهنگ و زبان خود تلاش ورزیم.
با این همه، رئیس جمهور غنی و عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری در پیام‌های جداگانه از تلاش‌ها برای ترویج و توسعه زبان‌های سوم رسمی و محلی افغانستان تأکید کردند. مقامات وزارت‌های تحصیلات عالی و معارف افغانستان نیز در این نشست تعهد کردند که زبان‌های رسمی افغانستان را در سیستم آموزشی این کشور جا می‌دهند.
شنونده های رادیو آزادی، برنامه کنونی مجله فرهنگی آزادی در همین جا به پایان می رسد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار همه.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com